صفحه 149. خواهر مهربان توسط پریان به داخل چاهی افتاد و توانست از آنجا ظروف طلا و جواهرات برای خود بردارد. آخ که چه چاه دوست داشتنی داشتم. البته در مقایسه با دانشگاه هم دانشکده کلمبیا هرگز آن افسون و جادوی سحر کننده را به دانشجو ارزانی نمی داشت. آن طرفتر در آموزشگاه شبانه روزی برنارد هم بدون شک پر از دخترانی است که آنها هم مثل آن سالهای من معصوم و پاک و احساساتی هستند. اینک تنها به همین بخش از زندگی و دنیایم چشم دوخته بودم. پشت میز کوچکم نشستم، در میان طبقات و کمدهای مختلف کتابخانه. لامپ دفتر هم نور ضعیفی را بر روی تلی از کاغذ و نامه که به مرور زرد شده میانداخت. بله، فقط به همین فکر میکردم و از آن خوشنود بودم. سال آخر دبیرستان که بودم به شکلی دردناک شدید و تا حدودی هم مختصر عاشق یکی از دانشجویان دانشکده کلمبیا شدم. پسری به نام تدی میکام. او فوق‌العاده غیرعادی بود. حاضر بود برای اینکه ثابت کند یک دائم الخمر واقعی است دست به هر کاری بزند. او بدون شک آدم کثیفی بود. با این حال من هنوز تمام چیزهایی که یاد و خاطره او را برایم تداعی می‌کنند نگه داشتم. یادگارهایی که دیدن هر کدامشان ساعت‌ها یا لحظات دلپذیری را برایم زنده می‌کنند. دستمال سفره‌ای که روزی روی آن برایم چند بیت شعر نوشت. اتکلن باغ وحش پرونکس. بند یا بهتر بگویم تکه‌ای از بند یکی از کفش‌های کارش که خیلی هم دوست داشت. آن آب نبات چوبی پرتقالی که سرش دعوای ما شد و او انداخت زمین و لگدش کرد. کثیف و تعب‌آور شده بود، اما من باز برداشتم. حالا بعد از آن همه سال این هم اتاقی‌های غریبه دانشگاه کلمبیا همانقدر از من دورند که تدی میکام. پس از مدت‌ها این اولین باری است که به او فکر می‌کنم. نمی‌دانم چطور شد که ناگهان آن احساس قدیمی که نسبت به او داشتم دوباره به سراغم آمد. به گونه‌ای که هر لحظه فکر می‌کردم در کنار او هستم. انگار همین دیروز بود که روی نامه‌های بی‌ربط و موهومش که همه جا با خود می‌بردمشان گریه می‌کردم. این خواست قلبی‌ام بود که آن نامه‌ها همه جا کنارم باشند. او را با سام مقایسه کردم. یکی بدون آنکه از خود نشانی بر جای گذاشته باشد رفته بود و دیگری برای همیشه مرا ترک کرده بود. مرتب از خود می‌پرسیدم آیا عشق من نسبت به او بی‌ارزش و مهمل بوده است؟ چقدر باید درباره این عشق‌های بی‌ثمر و پوچ هر روز و هر ساعت در محل کارم در کتابخانه تاریک می‌اندیشیدم و فکرم را مشغول می‌کردم. تا زمانی هم که ذهنم پیوسته درگیر مسائل حاشیه‌ای و فرعی زندگی گذشته بود، برگه‌ها پی در پی یکی پس از دیگری روی هم انباشته می‌شد. لامپ دفتر کارم نوری مخروطی شکل همچون میوه کاج پخش می‌کرد و فضای اطراف آکنده از بوی تند و آزاردهنده چرم و غبار و خاک بود. محل کارم نزدیک تاکستانی سرسبز قرار داشت و برای هر نوع فعالیت فکری مساعد بود. مثلا از دور می دیدم که پسری جوان که احتمالاً دانشجو هم بود، بسیار جدی و مصمم سرش را روی برگه‌ای خم کرده و مطمئناً برای دوست دخترش که در دانشگاه ویسکانسین درس می‌خواند نامه می‌نوشت. اولین روز کاریم را با احساسی سرشار از رضایت صادقانه از محل کار کتابخانه باتلر به پایان رساندم. از ساختمان کتابخانه خیلی خوشم می‌آمد. تزیینات داخلی آنجا واقعاً دلپذیر و نشاط‌آور بود. و در فاصله های معین تابلوهای نقاشی و مجسمه های زیبا بر روی در و دیوارش دیده می شد. حتی راه پله ها نیز تزیین شده بودند. مثلا از پله های طبقه اول که بالا می رفتیم با پورتری بزرگ از نیکولاس مورای باتلر مواجه می شدیم. در طبقه دوم تصویری از دیوایس دیوید آیزنهاور، در طبقه بعد تابلوی باشکوه از صحنه اعطای دیپلم افتخار به شاه جورج و ملکه مادر زینت بخش پله ها بود. اوایل تازه با خانمی که در رخکن کار میکرد آشنا شده بودم و هر روز هنگام جمع کردن چترهای خیس دیگران مکالمات دلپذیری با هم داشتیم. مدتی گذشت. کار کردن برایم خوشایند بود. هر چرا که میخواندم به نوعی با موسیقی ارتباط داشت. یکی دیگر از شنبه های زمستانی از راه رسید. هوا دیگر کاملا سرد شده بود. همین که از طبقه همکف خارج شدم چشمم به یکی از دوستان قدیمی سام افتاد که روی نیمکت بیرون در نشسته بود. جانی پورتر، پسری قد بلند و لاغر با موهای مجعد. او و سام در دانشگاه هم دوره بودند، اما او چند بار در ترم سوم درجا زد، به طوری که دیگر کمتر او را می‌دیدیم. آخرین بار که ملاقاتش کردم، بله، 3 سال پیش بود. تازه با دختری به نام ماریا ازدواج کرده بود. آن دو زوج مناسبی بودند و هر دو قامتی بلند و اندامی درشت داشتند. وقتی از دور دیدمش، قلبم با نگرانی شروع به تپیدن کرد. نمیدانستم با دیدنش باید چه عکس العملی نشان میدادم. اگر از مرگ سام بی خبر بود، من چگونه می توانستم برایش توضیح بدهم؟ اگر هم میدانست، نمیخواستم راجع به آن صحبت کنم. بر سر دوراهی قرار گرفته بودم، اما او بالاخره مرا دید و با لبخندی دلپذیر به استقبالم آمد. لبخندی که باعث شد حضورش را باور کنم. لبخندی عمیق و صمیمانه که مرا تا کنار صندلی‌اش پیش برد. اولی چه حسن تصادفی، خیلی وقت است که همدیگر را ندیدیم. اصلا نمیدانم چه بگویم. بارها تصمیم گرفتم برایت نامه بنویسم، ولی راستش آن موقع نمیدانستم چه باید بگویم. فقط گفتم اصلا اهمیتی ندارد و خیالش را راحت کردم. در عوض پرسیدم در این کتابخانه چه میکند. دلش میخواست حرف بزند. مرا با خود به یکی از رستوران‌های نزدیک کتابخانه برد. در حین غذا خوردن از خودش حرف زد. گفت که برای یک روزنامه کار میکند. یک جور کار تبلیغاتی. وقتی حال ماریا را از او جویا شدم، خیلی ساده جواب داد مدتی از هم جدا شده ایم. بعد موضوع رو عوض کرد، درباره سام حرف زد و اینکه چقدر برایش احترام قائل بوده. من هم تا آنجایی که از اوضاع و احوال پاتریک و دنیس آندرسون اطلاع داشتم برایش تعریف کردم. دلش میخواست بداند حالا با این وضع موجود آیا من به دوست و یار و همدمی احتیاج دارم یا نه، و چون پاسخ مثبت مرا شنید بلا فاصله شماره تلفن و آدرس منزلم را در دفترچه یادداشت چرمیش نوشت. از هم که جدا شدیم دوباره به محل کارم برگشتم، اما به جای ارائه تحقیقاتم به مکس، خودم را با برگه‌ها و اوراق دیگر سرگرم کردم. خیلی جالب بود، در میان آن همه کاغذ و رونوشت با یک بیوگرافی کامل از سر توماس وایت برخوردم. نور چراغ کم بود اما اهمیت ندادم. نگاهی گذرا به آن انداختم. خیلی با دقت مطالعه‌اش نمی‌کردم. فقط وقتی چشمم به صفحه افتاد که مربوط به هنری وایت می‌شد، حساسیت به خرج دادم. موضوع برایم جالب شده بود. بخشی از متن مربوط به گفتگوی پدر توماس بود که پس از شکنجه شدنش توسط دربار ریچارد سوم پیمان وفاداریش را با هنری تئودور فسخ کرد. قاصب و ستمگر خطاب می کند: تو چرا تا این حد ابله و کودن هستی؟ سرورت تنها مانند انعکاس نور ماه در سطل چاه است. او فراریست، یک گدای مفلس به تمام معنا. او را فراموش کن و به من بپیوند. من تو را به جاه و مقام میرسانم. این را سوگند میخورم. و او پاسخ میدهد: اعلی حضرت ها، اگر من از ابتدا شما را برای سروری خیش برمیگزیدم، به همان اندازه که محتاجان هستید به شما وفادار میماندم. اما اینک کند سرور من است. با وجود تمام بدی ها و فلاکت هایش، هیچ تهدید و هیچ قول و وعده و وعیدی هرگز نخواهد توانست مرا از او دور سازد. به لطف خدای مهربان. پیش از اینکه چند سطر را روی یکی از برگه‌هایم یادداشت کنم، بارها و بارها آن را خواندم. نمی‌دانم چه چیزی در این نوشته‌ها وجود داشت که با تلنگری این همه مرا به فکر فرو برد. اصلا نفهمیدم چطور محل کارم را ترک کردم. حتی زمانی که به ایستگاه مترو رسیدم، هنوز حالم به جا نیامده بود. در آن هوای سرد و خشن زمستانی، عرق بر پیشانیم نشسته بود. به جملات پایانی که از زبان جانی پورتر شنیده بودم فکر می‌کردم، که گفته بود از همسرش جدا شده، یک طلاق توافقی. آن روز جانی پورتر پیراهن راه راه پوشیده بود با کراوات آبی رنگ و یک کت از جنس پارچه‌های کتانی، اما آنچنان از درون آشفته و نارام بود که لباس‌های گران قیمت و شیکش به تن او گریه می‌کرد. واقعا شکسته و آشفته بود. با خود می‌اندیشیدم که طلاق توافقی واقعا چطور می‌تواند باشد. اما خب بعضی‌ها خیلی راحت بین مراد و مقصود و عشق راهشان را انتخاب می‌کنند. یک هفته بعد او از کافه نزدیک به خانه‌ام به من تلفن کرد و مرا برای صرف یک نوشیدنی همراه خبرنگاری به نام کارلوس وارن دعوت نمود. می‌خواستم دعوتش را رد کنم چون غروب نزدیک بود، اما مجبور شدم و پذیرفتم. پالتوام را پوشیدم و فاصله منزل تا کافه تاتیز را پیاده طی کردم. وقتی رسیدم کافه خیلی شلوغ نبود. فقط خانمی پشت بار نشسته و سگش را هم روی زانوانش نشانده بود. مردی با لباس کار مشغول وراجی کردن با کافه چی بود. آن طرفتر هم زوج جوانی بودند که از کلاسورهای روی میزشم پیدا بود دانشجو هستند. چشم گرداندم. سرانجام جان پورتر و کارلوس وارن را دیدم. ناتیز یک کافه قدیمی بود. روکش‌های چوبی دیوارها و سقفش به مرور سالها سیاه شده بود. نورپردازیش غیرحرفه‌ای اما دلچسب و درست مثل کافه‌های مدرن بود. وقتی صفحه‌های روشن دور تا دور کافه به اطراف نورهای رنگی پخش می‌کرد، برچسب‌های شیشه‌های آبجو آبی و قرمز و سبز نشان می‌داد. از سقف لامپی به شکل بادام زمینی آویزان بود. آن طرف‌تر هم ساعت دیواری بدون پاندول و هوایش از شدت دود سیگار کاملاً گرفته و خفقان‌آور بود. گرچه به نظر می‌آمد جان و دوستش اهمیتی به این مسئله نمی‌دهند، چون از روی تعداد فنجان‌هایشان می‌شد حد زد که چند ساعت از آنجا هستند. هر وقت اسم جان به گوشم می‌خورد، بلا فاصله کلمه آشفته در کنارش برایم تداعی می‌شود، مثل موشی که در آب گرم افتاده و بلا فاصله خشکش کرده باشند. آستین‌های پیراهنش را تا به تا نصف و نیمه و نامرتب بالا زده بود. کتش وارفته و نامرتب به پشت صندلی آویزان بود. کراواتش مثل یک برگ پلاسیده کرفس آویزان بود. هرچه بیشتر در کنارش می‌نشستم بیشتر می‌نوشید. انگار لباس‌هایش در اثر انفجار دینامیت منفجر شده بودند. آرواره‌هایش با هر کلامی که به زبان میران تنگتر و تنگتر می‌شد و صدایش کم کم به صورت نجوا و پچ پچی محکم به گوش می‌رسید. زمانی که من آنجا بودم او فقط کمی مست بود، اما این باعث نشده بود از وقار و رفتار اجتماعی مؤدبانه‌اش دور باشد. او با روشی خاص من و کارلوس وارن را به یکدیگر معرفی کرد و در توضیح درباره آن اضافه کرد که وی تازه از جنگ خاورمیانه بازگشته. کارلوس آدم قانع و بی‌پیرایه‌ای به نظر می‌رسید، گرچه بعداً متوجه شدم اثرات الکل او را چنین آشفته و مقدار زیاد نوشیدنی چیزی را در وجود این مرد تغییر نداده بود. در کل آدم خوش‌تیپی بود و می‌دانست که چطور باید لباس بپوشد. کت بلیزر، شلوار توسی فلانر، کراوات فرانسوی با طرحی از گل‌های کوچک نیلوفر، موهای درخشان، پرپشت ولی نازکی داشت و عینک گرد و بامزه‌ای به چشم‌هایش زده بود. چهره‌اش بی‌نقص، معصوم و به طرز غیرقابل تصوری جذاب و زیبا بود. هرچه بیشتر می‌نوشید، صورتش درخشش و جلای بیشتری می‌یافت. حرف خاصی برای گفتن نداشتم و دوتا مرد هم سر این موضوع سکوت من به توافق رسیده بودند. کارلوس مرتب راجب پراگ حرف می‌زد. او مدت زیادی آنجا زندگی کرده بود. ما اینجا راحت و آسوده نشسته‌ایم و حتی بویی هم از جنگ به دماغمان نمی‌خورد. تا آنجا که نباشید نمی‌توانید جنگ را با تمام وجود احساس کنید. باید باشید و ببینید که دانشجویی بدون سلاح وسط آتش و گلوله خودش را برای مبارزه به کنار تانک دشمن می‌رساند. آن وقت مردم فکر می‌کنند نیویورک با این آسمان سر به فلک کشیده‌اش شهر وحشی و بی‌رحمی است، چون آنجا را ندیدند. وقتی مردم را می‌بینی که مقابل تانک‌ها با قدرت می‌ایستند و همه هم می‌دانند که او پیروز میدان است، حیرت می‌کنی. صحنه‌هایی که در آنجا دیدم شاید دیگر در هیچ جای دنیا دیده نشود. آنجا بچه‌ها زره به دست می‌گرفتند و وسط کوچه‌ها سنگر درست می‌کردند. حتی کاملاً هم مطمئن نبودند که کارشان درست بود یا نه. اما وقتی زمان می‌گذشت و کمی حواس‌ها به جای دیگری معطوف می‌شد، باز که می‌گشتم می‌دیدم در همان کوچه تانکی واژگون شده و هیچ کس هم واقعاً نمی‌داند چطور این اتفاق افتاده. اول فکر می‌کردیم معجزه می‌شود. من از نگاه بچه‌ها به تانک می‌ترسیدم. آنها تانک مقابلشان را نه با عصبانیت، نه با ترس، بلکه با خشمی عمیق و ژرف می‌نگریستند. سپس سکوت کرد. با حالتی غیر قابل توصیف لیوان پرش را سر کشید و در آن میان جان قیافه جالبی پیدا کرده بود. گویی داشت میان آن همه حرف و دود و الکل ذوب می شد. خیلی جالب بود که او واقعا برای کارلوس ارزش و احترام خاصی قائل بود، اما کارلوس برای هیچ کس تره هم خورد نمی کرد. او می دانست که مرکز توجه است، از این رو با تبحری خاص به هنگام صحبت نگاهش را از من به جانی و بالعکس معطوف می کرد. او آن شب خیلی حرف زد. برای من داستان دختری را تعریف کرد که می دوید تا شاخ گلی را روی تانک دشمن قرار دهد. از لباس پوشیدنش گفت و اینکه چه شکلی داشت. هرچه می گذشت پیش خود می گفتم الان است که حس و غرور جنگجویش گل کرده وسط کافه شروع به هورا کشیدن کند. عمیق که نگاهش می کردم می دیدم لبخندی زیبا و باشکوه، سرشار از رضایت خاطر، لبانش را از هم گشوده، اما در پشت عینکش چشمانش برق اشکای جاری نشده اش را پنهان می کرد. خدمتکار یک بار دیگر برای همه ما نوشیدنی آورد. فقط 12 تا لیوان خالی جلوی جانی بود. کارلوس هم معتقد بود فقط 7 لیوان نوشیده. جانی دیگر کاملا مست بود و خودش را روی گوشه سمت چپ میز انداخته و دستش را لای موهایش برده بود. طی نهمین یا دهمین دور نوشیدن ما بود که آن دو شروع کردند به تعریف کردن یک سری داستان‌هایی که به خوبی می‌دانستم تمامشان دروغ محض است. جانی از ازدواجش به عنوان موفقیتی بزرگ در زندگیش نام برد و خاطر نشان کرد علت عدم حضور ماریا در بین جمع ابتلا به سرماخوردگی سخت و شدیدش بود. نمی فهمیدم این دروغ‌ها از کجا نشأت می گرفت. تا آنجا که فهمیدم تنها یک هفته مانده به جدا شدنشان با کارلوس دوست شده بود. شاید هم باز این یک دروغ مصلحتی بود، یا شاید هم آنقدر احساس خجالت و شرمندگی می کرد که فراموش کرده بود قبلا واقعیت ماجرا را برای من تعریف کرده است. جانی در حالی که تلو تلو میخورد رفت توالت. بعد از رفتن او کارلوس از زندگی خودش گفت. برایم تعریف کرد که چطور یتیم شده و توسط یک زوج وینی پناهنده به فرزندی پذیرفته شده. تنها چیزی که از مادرش میدانست این بود که او مکزیکی بوده. تازه این را هم از روی نام کوچک خودش کارلوس فهمیده بود. بعد گفت که دوباره ازدواج کرده. همسر اولش خواننده بود و به همراه پسر کوچکشان در سانحه دلخراش سقوط هواپیما جان باخته بود. همسر دومش زنی دلفریب و جذاب و وارث ثروتی هنگفت از طبقه اشراف بود که به دلیل تفاوت‌های وجودی او را طلاق داده بود. البته به نظرم این حرف برای آنکه واقعیت داشته باشد زیادی حقیقت داشت. وقتی جانی برگشت، کارلوس رفت تا پول میز را حساب کند. از جانی پرسیدم آیا واقعا این چیزهایی که کارلوس برایم تعریف میکرد واقعیت دارد؟ اگر او گفته پس بدان که حقیقت دارد. او دوست توست، بالاخره تو باید بدانی که درست است یا نه. اگر او گفته که درست است مطمئنا درست است. صدایش آنقدر آرام و آهسته بود که به نجوای کوتاه میمانست. به اطراف نگاهی انداختم. چشمم با آینه سالن افتاد که به وسیله چراغی آبی نورانی تر شده بود. بعد خودم را دیدم. آیا واقعا این من بودم؟ بله خودم بودم، منی که کنار دست یکی از دوستان قدیمی شوهر فقیدم و یک خبرنگار مشغول نوشیدن بودم.